أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ونعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه آقا و سرورمون حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل فرجه. خب بحثی که تو این دو روز گذشته خدمت عزیزان داشتیم در باره یه نقطه ضعف بشر بود که همون بحثی است که ما تحت عنوان حب العلو از فرمایش امام صادق علیه السلام استفاده کردیم. گفتیم اونی که واقعا نمیذاره ما درست بندگی خدا رو بکنیم و اون روح عبودیت و تذلل و خضوع در برابر خدا رو داشته باشیم، این حب العلو که یه نکاتی هم دیروز راجبش عرض کردیم. و این حدیث شریف حفص بن قیاس نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. ببینید یک دردی است که متاسفانه میاد سراغ آدم. این نکته رو قبلا گفتیم، به محض این که انسان کمالی پیدا بکنه که با این کمال بتونه خدا رو بهتر عبادت بکنه، همون کمال زمین میزنه آدم و این واقعا خیلی خطرناکه و ما باید ممنون ائمه علیهم السلام باشیم که این رو به ما یاد دادن. انسان اگه به حال خودش رها بشه میشه مستکبر. چرا میشه مستکبر؟ برای اینکه دوست داره خودش رو برتر ببینه. و اون وقت یه نقطه برتری، دو تا نقطه برتری، چهار تا نقطه برتری که پیدا بکنه، دیگه نقاط ضعفش رو نمیبینه. تو همون حدیث حفص بن قیاس از امام صادق علیه السلام که کتاب شریف کافی روزه کافی آمده، یکی از جملات حضرت اینه، میفرمون من ذهب ان له على الاخر فضلا فهو من المستكبرين. اگر کسی فضیلتی و برتری بر دیگری ببینه برای خودش، این جزو مستکبرینه. همین مقدار میشه استکبار حتی برای یه نفر. خب این برای حفص بن قیاس یه مقدار سنگین میاد، ما هم که میشنویم چه بسا برامون سنگین باشه که خب این چجوری میشه. مثلا ما که شیعه ایم نمیتونیم خودمون رو از غیر شیعه برتر بدانیم. اگه از غیر شیعه، اگه از وهابی، اگه نمیدونم از کافر خودمون رو برتر ببینیم، یعنی مستکبریم. این بود که سوال کرد از امام، هم سوالی که ما هم الان قاعده برام پیش میاد. اگر یه مقدار با مطلب دینی آشنایی داشته باشیم این سوال برام پیش میاد. حفص میگه که گفتم انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه اذا رآه مرتکبا للمعاصی. میگه عرض کردم که انما یرا، جز این نیست که این بنده خدا برای خودش فضیلت و برتری میبینه بر دیگری به خاطر عافیت. عافیت یعنی سلامت، سلامت از گناه، یعنی اینکه مرتکب گناه نشده، گرفتار معصیت و مشروب خوری و کفر و نفاق و این چیزا نشده. اذا رآه مرتکبا للمعاصی، وقتی اون دیگری رو میبینه که مرتکب معاصی است و خودش مرتکب معاصی نشده، خب خودش رو از این جهت برتر از او میبینه، فضلی بر خود برای خودش بر او میبینه. این در واقع میخواد بگه خب این یعنی اشکال داره مگه؟ آدم اگر خودش رو در حال عافیت ببینه در مقایسه با کسی که مرتکب معاصیه، آیا این نشونه استکباره؟ نشونه خود برتربینیه؟ حضرت فرمودن که هیهات هیهات، یعنی به قول ماها کجا رفتی حفظ؟ مثلا کجا رفتی؟ من اینو نگفتم که. وقتی مثلا یه مطلبی جانه میفته و یه چیزی دیگه برداشت میکنه اون مخاطب، میگن هیهات هیهات، یعنی خیلی دور شدی. من اینو نمیخواستم بگم. من اگه بخوام مقصود امام علیه السلام رو که اینجا تصریح بهش نشده عرض بکنم، یعنی آقای حفظ ما نگفتیم که عافیت و گناه نکردن فضیلت نداره بر معصیت و گناه کردن، این رو نگفتیم که. بله، هر طاعتی بر هر معصیتی فضیلت داره، و اگه من یه جایی خدا به هم لطف کرد و مرتکب معصیت نشدم، یعنی جون سالم به در بردم از گناه، یعنی عافیت. این عافیت برتر از معصیته، این عافیت که در طاعت خداست در واقع، یعنی اون عافیتی که بخواد تو طاعت نگذره، اون سلامت جسم و روانی که بخواد صرف طاعت خدا نشه، اون معلوم نیست از معصیت بهتر باشه. اون عافیتی خوبه که آدم گرفتار معصیت نشه، یعنی تو حال طاعت باشه. خب طاعت که معلومه بهتر از معصیته، نماز خوندن بهتر از شراب خوردنه، اون فضیلت داره، شکی نیست. ولی نکته اصلا این نیست، مطلبو نگرفتی آقای حفظ. از دنباله فرمایش حضرت معلوم میشه که حفظ مطلبو متوجه نشده بود، کما اینکه شاید خود ما هم اگر این سوال رو نکرده بود حفظ و جواب نفرموده بودن، شاید متوجه نمی‌شدیم. آقا فرمودن لعله ان یکون غفر له ما اتا و انت موقوف محاسب. آقای حفظ، خودتو داری با دیگری مقایسه میکنی؟ شاید لعله، اولا این مقایسه ها غلطه. ببینید، من حالا یه نکته ای رو تو پرانتز عرض بکنم، یعنی ما شرایطی که خودمون داشتیم چیه، شرایطمون دیگری چیه، اینا رو توجه داریم؟ خدا از هر کس متناسب با لطفی که بهش کرده انتظار داره. من اگه از یه خانواده شیعه با یه پدر مادر درست حسابی، حواس جمع، که از اول منو بردن پای منبر، جلسات مذهبی با روایت اهل بدعا آشنا شدم، من اگه تو این شرایط بودم، اون وقت من بعد خودم مقایسه بکنم با یه مثلا جوونی یا غیر جوونی که مثلا شرایط منو نداشته، نه مدرسه درست حسابی رفته، نه مربی درست حسابی داشته، نه مکتب اهل بیت آشنایی داره، این اصلا مقایسهش درست نیست. خدا از من چه انتظاری داره، از او چه انتظاری داره؟ من که از اول بچگی محبت امام زمان علیه السلام با شیر مادر، محبت امیرالمومنین با شیر مادر به خوردم داده شده، و از اول توی این فضا تو حسینیه پای منبر با ذکر نام مقدس سید الشهدا و عزاداری ایشون، زیارت ایشون آشنا شدم، از من توقع نیست یه سری چیزا. حق ندارم مقایسه بکنم، خدا از من خیلی انتظارش بیشتره. من اگه یه خطایی بکنم، میگم با تو با این همه لطفی که بهت کردیم باز این شدی؟ لذا ممکنه که خدا بر منی که الطاف فوق العاده و بی‌نهایتی به من کرده، بیشماری الطاف به من داشت، خدا بر من سختگیری بکنه که بایدم سختگیری بکنه. برای اینکه نعمتهای خدا رو چیکار کردم؟ حرومش کردم، شکرش رو به جا آوردم، یه خدای نکرده کفران ورزیدم. و اون کسی که این یک صدم این امکانات و این نعمت‌ها در اختیارش نبوده، ممکنه خدا به او ساده بگیره و میگیره و میگیره. این تو پرانتز حالا عرض کردم. حضرت فرمودن که شاید که اون کسی که تو میبینی که مرتکب معاصی است، غفر له ما اتا، مورد آمرزش خدا قرار بگیره، آمرزیده بشه و پاک بشه، و همین معصیتی که تو دیدی داره مرتکب میشه، همین رو خدا بر او ببخشاید. اما و انت موقوف محاسب، ولی وقت تو چی؟ این واقع حالیه است، و در حالی که تو موقوفی، یعنی نگرت میدارن و محاسب، مورد حساب رسی قرار میگیری، یعنی این احتمال نمیدی. ببینید، پس عمل رو، عمل طاعت رو با عمل معصیت مقایسه نکن، شخص رو با شخص مقایسه بکن. تو داری خودت رو، یعنی حضرت فرمایشون نازل به کسی است که خودش رو داره برتر از کسی میبینه که مرتکب معاصیه، نه اینکه طاعتش رو بخواد برتر ببینه. طاعتش رو برتر ببینه نداره، طاعت بالاخره برتره، حالا اگر من انجام بده یا غیر من انجام بده، هر کی انجام بده طاعتو، این طاعت از هر کسی که باشه بر اون معصیت، اگه صرف نظر از فاعل بخوایم نگاه بکنیم به خود فعل، اون فضیلت داره. ولی نه، شخص رو داریم میگیم، این آقا به دلیل اینکه الان مرتکب معاصی نشده حق داره خودش رو برتر بدونه؟ حضرت میگن نه، به خاطر اینکه چه بسا فلعله، چه بسا شاید خدا او رو ببخش، شاید از او بگذرد، اما انت موقوف و محاسب، تو رو نگه داره خدا و مورد حساب رسی، ریز بریز نعمتایی که خدا بهت داده اینا رو چیکار کردی؟ چرا اینو حرام کردی؟ اون وقت اونی که آمرزده شده نمرش از 20 میشه مثلا 18، وقت منی که خدای نکرده خدا به حال خودم رحم بکنه، اون وقت بخواد مته بذاره رو خشخاش، بخواد حساب رسی بکنه که اینو چیکار کردی، اونجا چرا اینجوری کردی، اونجا چرا خلاف کردی، من نمرم به دهم نرسه. بعد فرمودن اما تلاوت قصه سحرت موسی، آیا قصه و داستان سحر موسی رو نشنیدی؟ اینا هم کسانی بودن که اومدن به فرعون کمک بدن و فرعون رو پیروز کنن به حضرت موسی. بعد که مواجه شدن با معجزه حضرت موسی، نه بابا اون اصلا یه سنخ دیگه است، اون مثل اینا نیست، اون یه جنس دیگه است، اینا تو کارشون سحر و در واقع فریب دادنه، ولی حضرت موسی این کاره نیست. خدا بهشون لطف کرد، کسانی که ایادی فرعون بودن خدا هدایتشون کرد و فرعون با اونها چه کرد؟ هر چی هم اونها رو عذاب داد و شکنجه کرد اونها برنگشتن. وقتی خدا بخواد یه کسی رو هدایت بکنه اینجوری میشه دیگه. اما تلاوت قصه سحرت موسی اینا رو نشنیدی؟ یعنی اینها چجور عاقبت به خیر شدن؟ چجور عاقبت به خیر شدن؟ دیگه بدتر از این میخوای چی باشه؟ بدتر از سحره موسی که با نبی خدا با کلیم الله در بیافتن و فرعون رو بخوان غلبه بدن بر او، اینا رو هم خدا بخواد هدایت بکنه اینجور هدایت میکنه؟ اون وقت حالا ما یه کسی رو میبینیم که مثلا مرتکب چند تا معصیته و خودمون رو برتر از اون میشوییم. این متاسفانه یه نقطه ضعف بزرگه، ما باید حواسون باشه. بعد ادامه دادن کم من مغرورن به ما قد انعم الله علی، خدا انعام میکنه ولی آدم فریب همون انعام خدا رو میخوره، برای اینکه ظرفیتشو نداره، برای اینکه قاطی میکنه. کم من مستدرجن به ستر الله علی، خدا میپوشونه، خدا عیب منو میپوشونه ولی من مبتلا به استدراج میشم. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی بدونی که خودم بفهمم آروم آروم دور میشم، خیال میکنم که بلایی به سرم نمیاد پس خدا منو دوست داره، اون وقت استغفارم نمی کنم، شکر خدا و حمد خدا رو یادم میره، به غفلت میافتم، یهو میافتم توی بلا و گرفتاری سخت که دیگه راه نجات ندارم. کم من مستدرجن به ستر الله علیه، یعنی در واقع فریب اون سطر خدا رو میخورم، فریب این که خدا گناه منو پوشون رو میخورم. و کم مفتون به سناء الناس علی، و چه بسیارن اون کسانی که فریب میخورن، فریب سناء مردم، فریب تعریفهای مردم. ماها خیلی کم ظرفیم، وقتی چهار نفر تعریفمون بکنن ما قاطی میکنیم، فکر میکنیم که کسی هستی، توجه میکنی؟ رحم الله امرأً عرف قدره، اون منزلت خودمون رو بشناسیم، بدونیم که هیچی از خودمون نداریم. واقعا اونی که به درد امام علیه السلام میخوره، اونی که میتونه بگه که آقا امام زمان علیه السلام رو من حساب بکنن، ما افتخارمون اینه، آرزومون اینه که بتونیم در مسیر اهل بیت علیه السلام خدمتی بکنیم. حالا دیگران در مورد ما چه فکری بکنن این مهم نیست، مهم اینست که خود آقا و مولا از ما بپذیرن. و وای به حال ما اگر به خاطر بعضی کمالات خدا دادی یه موقع مثلا بخوایم خودمون رو برتر بدونیم و گول اون چیزایی رو بخوریم که خدا از روی لطف و تفضل به ما داده، که اگه به غیر من میداد شاید به جاهای بالا میرسید، ولی من همون رو هم نمیتونم متاسفانه قدرشو بدون. حالا این ماجرا جالبه، ما که آرزومون اینه که بتونیم به درد امام زمانمون بخوریم، ببینیم این داستانی که مربوط به مفضل ابن عمر میشه در زمان امام صادق علیه السلام، خب ایشون جزو بزرگان علما و شاگردان حضرت بود، این داستانو کشی در رجالش آورده که در شهر کوفه علمای بزرگی بودن که از شاگردان حضرت بودن، یکی از شاخصتریناشون همین جناب مفضل ابن عمره که اون توحید مفضل هم مال ایشونه و روایات خیلی نابی رو از امام علیه السلام نقل کرده و از بزرگان اهل علمه. زمان امام صادق علیه السلام محمد ابن سنان نقل میکنه که یه عده از اهل کوفه به امام صادق علیه السلام نامه نوشت، آقا چه نشستیم؟ مفضل ابن عمر اینها با افراد پست، مثلا ما میگیم لات، کفتر باز، شرابخوار، نشست و برخاست میکنه، یجالس و شطار و اصحاب الحمام یعنی کفتار بازو و قوم یشربون الشراب علیه الله ین بقیان تکتب علی شایسته است. آقا دارن به امام صادق مینویسن شایسته است که به او بنویسید و امر بفرمایید که با اینها مجالست نکنه. اینا از امام صادق هم چی درخواستی داشت. حضرت برای مفضل یه نامه نوشتن و اون رو ختم کردن، مهر کردن، مهرموم کردن و دادن به اینها. معلوم بود یه چند نفری هم رفتن اونجا خدمت امام علیه السلام این نامه‌ای که اون عده اهل کوفه نوشتن به اونها برسون. اینا شخصیت‌های بزرگ اون زمان هم بودن و بله حضرت اینا مهر کردن این نامه رو و این نوشته رو و به اونها سپردن و به اونها امر کردن که این کتاب رو به دست خود مفضل میدید، یعنی واسطه اینا نه. خب اینا اومدن کتاب رو آوردن پیش مفضل. خب اینا کیا بودن؟ زراره بوده، عبدالله ابن بکیر، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، اینا همین شخصیت های مهمیه. نوشته رو دادن به مفضل، مفضل باز کرد، توش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم اشتره کذا و کذا اشتره کذا و هیچی لم یذکر قلیلا ولا کثیرا مما قالوا فیه، از اون چه که اینها میخواستن هیچی از راز ذکر نکرد. این نامه رو خوند و نوشته رو خوند، داد دست زراره، زراره داد دست محمد ابن مسلم، همینجوری یکی یکی به دستشون چرخوندن تا اینکه همشون دیدن. مفضل گفت خب چیه نظرتون؟ ما تقولون، گفتن هازم مالون عظیم، اینایی که ازت گفتن اینو بخر اینو بخر اینو بخر، این یه پول زیادی میخواد، ما بعد حالا بررسی کنیم، مالون عظیم حتی ننظره و نجمه، بشینیم بررسی کنیم جمع کنیم بعد اینا رو مثلا آماده کنیم بیاریم بشه تو. خب لم ندرک الا نراک بعدو ننظر فی ذلک، اجازه بده که حالا ما این رو بررسی بکنیم، که بازم فکر بکنیم چنین مالی الان دسترسی نداریم، مگر اینکه بعدم تو رو ببینیم و در این باره فکر کنیم. خب اینا خواستن برن، مفضل بهشون گفت که خب حالا نهار پیش من بمونید، برای غدا، برای نهار حبس هم لغدا نگرشون داشت و فرستاد دنبال همون کسانی که بدگوی از اونا کرده بودن. اونا اومدن، حالا اینا هم هستن، این بزرگان از اهل حدیث هم هست، اینا اومدن و مفضل نامه و نوشته امام صادق رو خوندن. اونها رفتن، سرشون نقطن پایین رفتن و مفضل هم اینا رو نگر داشت و نهار بمونن. اینا برگشتن، تعبیر رو فجرج الفتیان، این جوان مردا اینا برگشتن. حمل کل واحد منهم علی قدر قوته، هر کدوم به اندازه توانشون برداشتن آوردن، الفن و الفین و اقل و اکثر، 1000 دینار، 2000 دینار، اینجوری هر دینار یعنی یه سکه طلا ها، اینا رو آوردن، هر کدومشون برداشتن 1000 دینار و 2000 دینار رو اینا آوردن. فحضر و الفی دینار و عشرت آلاف درهم، 10000 درهم و 2000 درهم، یعنی 12000 درهم آوردن که برای اون چیزایی که حضرت فرموده بودن کافی بود برای تهیهش. اینا هنوز نهارشون رو نخورده بودن، هنوز تموم نشده بود نهار خوردنشون، دیدن که اینا بلا فاصله رفتن انقدر پول آوردن. مفضل به اینا گفت تأمرون نیانعت رو ده ها اولا من اندی، به من میگید که من اینا رو از نزد خودم ترد کنم. تظنون ان الله تعالی یحتاج الی صلاتکم و صومکم، خیال میکنید خدای متعال به نماز و روزه شما نیاز داره؟ یعنی درسیه که امام صادق علیه السلام از طریق مفضل به اونها و به ما دادن، مبادا اون نماز و روزه و اون علم حدیث و اینها ما رو از خودمون خلاص گم بکنیم، خودمون رو فراموش کنیم و نقاط ضعفمون رو فراموش بکنیم و فکر کنیم که حالا ما به درد امام علیه السلام مثلا میخوریم و اینا به درد نمیخورن. نه، همین فتیانن، همین جوان مردانن که سر به زنگا به درد امام میخورن. اصحاب سید و شهدا علیه السلام الگوی خوبین برای یک چنین یاری که امام زمان علیه السلام ما دوست داریم که داشته باشیم نسبت به ایشون. اصحاب سید و شهدا علیه السلام کیا بودن؟ اصحاب سید الشهدا توشون حبیبم بود، حبیب ابن مظاهر. سید الشهدا علیه السلام خطاب به او فرمودن فقیه، من الحسین، نامه نوشتن براش، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الفقیه حبیب ابن مظاهر. این فقیه بود، بعد توشون اون جونم بود، اون تازه مسلمانی که در واقع از نصرانی بود و مسلمان شده بود. وچه مشترک همینا چی بود؟ وچه مشترک اینا همون لوتی بودنشون بود. اینه این لوتی بودن واقعا یک نعمته. خدا حفظ بکنه حضرت آقای وحید خراسانی میفرمودن که ما یه سنگم در راه دفاع از اهل بیت نخوردیم که بفهمیم آیا فرار میکنیم یا میمونیم. اون کسانی که آرزوی یاری و خدمت به امام زمان علیه السلام دارن باید این لوتیگری رو داشته باشن که متاسفانه اون چیزایی که آدم یاد میگیره، اون علومی که آدم میآموزه، همش هم خوبه ها، ولی این آفت رو داره. اونا کمالاتی است که میتونه آدم رو رشد بده، ولی این آفت هم داره که انسان رو باعث میشه که خودش رو گم بکنه و فکر بکنه که مثلا کمالی از خودش داره، دیگه اون وقت اون لوتیگریش رو از دست بده. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، رحمت الله علیه، شیخ احمد مجتهدی، جملات خاص خودش رو ایشون ازش نقل شده، میگفتن الوهدت علی ناقل، که گفته بودن که بله قیاسه کربلا همه لوتی ها رفتن دور امام سید شهدا علیه السلام رو گرفتن و ایشون تنها نگذاشتن، مقدسا استخاره کردن که برن یا نه استخارهشون خوب نیامد نرفت. حالا این چه واقعیت باشه چه نباشه، نقل ایشون چه فرموده باشن چه نفرموده باشن، در واقع به یه بنای بیان تنزی تنزمانن نشون میده که ما نباید خلاصه توی مسیری قرار بگیریم که خودمون رو گم بکنیم، وگه نه سر به زنگا نقطه ضعفمون ما رو زمین میزنه و دیگه به درد امام زمان علیه السلام نمیخوریم. اصحاب با وفای سید الشهدا علیه السلام همون لوتی هایی بودن که یک چون سعید ابن عبدالله حنفی بود. شما شنیده اید که ایشون یکی از کسانی بود که جلوی حضرت ایستاد تا حضرت ظهر عاشورا نماز ظهرشون و نماز خوف رو بخون. وقتی که اون نماز حضرت تموم شد، مگه چقدر طول میکشه دو رکعت نماز خوف؟ افتاد دیگه، از بس تیر خورد به بدنش افتاد. نقل شده که فقط 13 تا تیر به بدنش همینجوری ایستاده بود، غیر از اونایی که رد شده بود از بدنش و زخم کرده بود، 13 تا تیر فقط به بدنش بود، دیگه رمقی درش نمونده بود. آقا اومدن بالای سرش، عرض کرد ابوفای تو ابن رسول الله، آیا وفا کرده؟ یعنی حق شما رو ادا کردن. باور کنیم مهم اینه ما بتونیم یه غمی از غمهای امام زمانون بکاهیم، به درد ایشون بخوریم. اگه دنبال علمم میریم به همین هدف باید باشه. مثلا علم برای چی به درد بخور؟ برای اینکه به نصرت و خدمت امام زمان علیه السلام داشته باشیم. باید عرضه بداریم یا امام زمان من زبون خودم میگم شما رو نمیم بگم آقا ما شرمندی، واقعا شرمندی، کاری بسه شما نکرد، هرچی به ما لطف کردیم ماه خودمونو گرفتیم، فکر کردیم کسی هست. حالا امروز جمعه است، روز توبه است، روز شماست، روزیست که ما مهمان شما، شما بی آقایی کن، بزرگواری کن، ما مهمونای ناقابل رو با فضل و کرمت بپذیر. آقا دیگه همه در هم، خالص و ناخالص، هرچی هم ناخالصی داریم اقرار میکنیم که دور افتادیم از شما، فراموش کردیم شما. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجاه فاوف لنا الکیل تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقی. به ما رحم کن آقا، تو این زمان غیبت هیچ کسی رو نداریم جز شما. اگه دل شما رو به درد بیاریم، باز باید بیاریم از خود شما بخوایم که بین ما و خدا واسطه بشین. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم فبه حق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه. آقا خدا ما رو به شما سپرد، استرعاکم امر خلقه، رائی ما شمایید، آقای ما شمایید. از شما مگه فرار بکنیم؟ باز باید به سوی شما فرار بکنیم. بیایید به اون سینه مجروح و پهلوی شکسته مادرتون قسمتون بید، ما رو بپذیرید، توبه ما رو قبول بکنید و از خدا بخواید ما رو به درد بخور خودتون قرار بدید و از هر چه کوتاهی کردیم و در حق شما خلاصه ناجوان مردی کردیم عذر میخواییم، توبه میکنیم. توبه ما رو بپذیر و سفارش ما رو بکن تا شما از ما راضی نشی، خدا از ما راضی نمیشه. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین، اللهم رب الحسین اطلب بدم الحسین، اللهم عجل لوليك الفرج. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلواتی نعلفت.